أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در جایگاه عقل در استنباطات فقهیه بود. نظرات بزرگان اخباریین بررسی می شد. کلماتی را مطرح کردیم که در رسائل و غیر رسائل به اونها اشاره نشده است. یکی فرمایش میرزا محمد اخباری بود در کتاب مصادر الانوار. اساره کتاب بیان شد، سوالها و شبه مناقشاتی را هم طرح کردیم. از جمله کسانی که در این زمینه فرمایشی دارد مرحوم صاحب وسائل حر عاملی است. در کتاب فوائد الطوسیه صفحه 350 فائده 79 350 به بعد فائده 79 ایشون میگوید در این زمان بعضی از کسانی را که تمایل دارند که به ادله عقلیه ظنیه استدلال کنند، برای اثبات مدعای خودشون به روایات مربوط به عقل و تعریف اون متمسک شدند. یادتون هست مرحوم اخباری اصلا متعرض این اخبار نشد، ایشون از اول اصلا وارد همین اخبار میشه. بعد نه بعد احترازی خواهیم گفت احترازی بله بله. از جمله این روایت صدیق و کل امرئ صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. یا العقل دلیل المؤمن، و نیز این دو روایت که مهمه، الحجه علی الناس اليوم العقل. یعرف به صادق علالله فیصدقه یعرف به الصادق علالله فیصدقه والکاذب علالله فیکذبه. معناش روشنه. روایت بعد، ان لله علی الناس حجتین، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. فالحجت الظاهره الانبیاء و الرسل و الحجت الباطنه العقل. خب ایشون میفرماید تا به حال معهود نبوده است کسی به این سنخ روایات تمسک کند برای اثبات حجیت عقل حتی عقل ظنی. دوازده جواب ایشون بیان فرموده که به تصریح خودشون بعضی از این جوابها محل تأمل. ولی از نظر ایشان مجموع این دوازده جواب کافیه. توضیحی که خواهم داد روشن می شود که این جوابها بعضی قابلن که به همدیگر برگردانده شوند. تعداد اینها رو ما کم کنیم، با یه اختلاف کوچکی اینها از هم جدا شده، اون مهم نیست، مهم اصل مطلب. جواب اول این که کسانی این حرف را میزنند با توضیح ما که این آقایون خودشون خبر واحد را در اصول حجت نمی دانند، در فروع حجت می دانند و حجیت عقل جزء اصول است نه جزء فروع. اصول مرادمون در برابر فروع ها، نه اصول اصطلاحی. چطور شما خبر واحد را در اصول حجت نمی دانید ولی در این مسئله اصولیه تمسک به اخبار آحاد میکنید؟ این روایاتی که شما میگویید اخبار آحادند. این یک. دو، نه جواب دوم مرحوم صاحب وسائل، بله همه حرف خود ما نیست. جواب دوم صاحب وسائل اینه، کسانی به این روایت، به این روایات تمسک کردن که خودشون سند این روایات را ظنی می دانند. دلالت روایات را هم خواهیم گفت قطعی نیست، زن نیست. خود این حضرات قبول دارند که قرآن کریم فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیاتی در قرآن داریم که نهی از عمل به زن می کند. چطور شما به روایاتی که هم سندن زنی و سند و هم دلالتن زنی و دلاله اند در مسائل اصولی تمسک میکنید، در حالی که قرآن و روایات متواتره از عمل به زن منع کرده. به نظر عضلات اخباری این تواتر معنوی داره. بله نه معنوی. سه، شما استناد میکنید به روایات زنی برای اثبات یک زن دیگر، برای این که عقل زنی را حجت کنید، استدلال می کنید به روایات زنیه. تعبیر ایشان این است، این دور چهار، این اخباری که شما ادعا می کنید معارض دارد و اتفاقا معارض اقوا هم هست، سندن و دلالتن. بلکه میتوان گفت معارض متواتر است، از روایات متواتر استفاده می شود که عقل زنی حجت نیست. تعبیر ایشون این است، النص العام والخاص. چجور معنا میکنید اینو؟ روایت عام و خاص دال بر نهی از عمل به عقل زنی. چجوری مراد عام و خاص؟
هم در روایات زن عمل به زن نهی کردن، هم به خصوص در مورد خود عقل هم عمل به زن.
نه یه ذره باید دقت بیشتری کن، چون همش در بحث عقله. چجور معناش میکنه؟ روایات بر دو دسته است، روایات مربوط به عدم حجیت عقل زنی. دو تعبیر دارد، در بعضی از تعابیر کل عقل نفی شده، عقل ناقص. در بعضی از تعابیر مصداق هم بیان شده، قیاس. چه اون روایاتی که می گفت عقل مرجع نیست به طور کلی، چه اون روایاتی که به صورت خاص بفرمایید نام برده از یک عقل ظنی به نام قیاس، اینها متواترن. شما چطور متواتر را با اخبار آحاد می سنجید؟ قابل تعارض نیست. پنج، عرض کردم بعضی از اینها قابل برگشتن به همه ها، از اول بحث گفتم. چگونه به این روایات تمسک می کنید در حالی که اولا شما معتقدید، ما هم معتقدیم، که عند التعارض باید به روایتی عمل کرد که موافق قرآن است، و روایات مخالف قرآن را کنار گذاشت. روایاتی که طرد می کند عقل ظنی را عنایت کنید، اینها موافق قرآنند، چون قرآن نهی از عمل به زن کرده. این روایاتی که شما گفتی اگر مراد امام عقل بفرمایید زنی باشد، جمله به خودت کامل کن، اگر مراد عقل زنی باشد مخالف قرآن است. چرا روایات مخالف قرآن را بر روایات موافق قرآن ترجیح می دهید؟ شش، روایاتی که نافی عقل ظنی هست مخالف عام است. این روایات بنا به تفسیر شما می شود موافق عامه، موافق با تقیه. نمی توانی این دو دسته را با یک دیگر به تعارض انداخت. و بالاتر بگید اون روایات که مربوط به مدح عقل است مقدمه، عکسشو باید بگید. خود به ما خالف العام، هفت، یکی از مرجحات منسوسه موافقت با احتیاط است. این مرجح با روایات نافیه است، نه روایاتی که شما میگویید. کدام یک با احتیاط نزدیک‌تره؟ عمل نکردن به عقل یا عمل کردن به عقل ظنی؟ عمل نکردن به عقل ظنی به احتیاط نزدیک‌تره. خب یه هفتا نه هفت این هفت این هفتا میخواست اساس پایه این روایات رو سست کنه، روایات. حالا اینجا در هشتمی میخواد معنا کنه روایات رو به یه صورتی که این روایات دیگه معارض با او روایات نافیه نباشه. هشت، ما قبول نداریم این روایاتی را که فرمودید صریح باشد در حجیت عقل ظنی. بلکه خواهیم گفت احتمالات دیگری در این احادیث داده می شود و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. میخواد در حقیقت ظهور این روایات رو ازش بگیره با احتمالاتی که بعدن میاد، که بگه آقا این روایات دو تا سه تا چهار تا معنا براش احتمال داده میشه. اذا جاء الاحتمال، پس دیگه شما نمیتونید بگید یه معنا داره، در صورتی میتونید استدلال کنید که بگید روایات فقط همینه. نه، این نیست، معانی دیگری هم میتونید برای روایات. نو، چون چند احتمال در اونها هست، متشابهند و نمیتوان بر طبق قرآن کریم مستند را متشابهات قرار داد. و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. آل عمران 7. باز میخواهد یه طور دیگری وارد دور بشه در العاشر، در دهمیش. میگوید این روایات دلالت میکند بر حجیت مقدمات عقلیهی که متوقف است بر اونها حجیت مقدمات نقلیه. لا مطلقا، این عبارت ایشون مراد این است این روایات هر عقل ظنی را حجت نکرده. اون عقل ظنی را حجت کرده که شما با اون حرف و گوینده صادق را از حرف و گوینده کاذب تشخیص بدید و در دین از این عقل استفاده کنید. تصدیق و تکذیب کنید. باز بالاخره بازگشت استدلال شما به اثبات حجیت دلیل سمعی است به دلیل سمعی و این دور. اجازه بدید من با مثال بگم. مطلبی از یک پیامبر صادق برای شما نقل شده، مطلبی از یک پیامبر نمایی هم نقل شده، اینجا شما مشکل ندارید. پیامبر رو از پیامبر نما تشخیص دارید. اما یه حرفی از شخصی نقل شده، بفهمید ببینم که چی؟ که نمیدانم پیامبر است یا پیامبر نما. روایت فرمود الحجت و علی الناس الیوم العقل. به عقلت مراجعه کن، صادق را از کاذب تشخیص میدید. من برای این که یک سخن سمعی و نقلی را از یک نفر مشکوک تشخیص بدم درسته یا نه، به عقل مراجعه می کنم. به چه دلیل عقلم و حجت هست؟ بگید به همین ادله سمعیه. و استدلال به ادله سمعیه برای اثبات ادله سمعیه دوره. یه لحظه از خالش توجه کن. الان یه نفر آمده یه ادعایی داره، من میخوام ببینم ادعای این درسته یا نه. حرفشو نگاه میکنم ببینم با عقل این حرف جور در میاد یا در نمیاد. خب اگه با عقل جور در آمد حرفشو قبول کنم، کی گفت اگر عقل حرفش رو پسندید تو او رو بپذیر؟ این روایات. خب پس روایات گفت که به حرف عقلت گوش بده که به اون روایت عمل کنن. این واسطه عقله، اما این طرف و این طرف سمعیه. این میشه استدلال به ادله سمعیه برای اثبات ادله سمعیه. این دوره یازدهم. ما که گفتیم این روایات، عنایت کنید دقیقه، این روایات نه سری هست و نه ظهور، در مورد عقل ظنی اگر این روایات دلالت داشته باشد نهایتاً، تعابیر همه از منه برای که ساده بشه عبارت ایشان، اگر این روایات دلالت داشته باشد نهایتاً عموم دارد، هم دلیل عقلی قطعی را میگوید و هم دلیل عقلی ظنی را، عقل را حجت کرده. عنایت، با توجه به ادله‌ای که نهی از ظن می کند، عموم این روایات رو تخصیص می زنی، می گوییم مربوطه به چند تا نقطه نیست. به کجا نیست؟ آفرین. مربوطه به عقل ظنی نیست، اختصاص پیدا می کند مورد این روایات به کجا؟ به عقل قطعی. منم قبول دارم، ولی مهم این است که ما عقل قطعی در فروع نداریم. پس این روایات در فروعی که ما میخواهیم بحث کنیم بی نتیجه است، بلا فایده است. اگر هم عنایت کنید، اگر هم یه احکام عقلی قطعی را شما پیدا کنید مثل قبه تکلیف به ما لا یطاق، باز نیاز به عقل نداریم برای بطلان این حکم عقل قطعی. چرا نیاز نداریم؟ بگید ببینم. چون خود شرع بیان کرده لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثال ذلك. ببینید چی میخواد بگه؟ ننویس. روایت داره عقل را حجت میکنه. بسیار خوب. سوال، یه عقلی که حجت کرده خصوص عقل ظنیه، خصوص عقل قطعیه یا عموم؟ نهایتا شما میگید عموم دیگه، هر عقلی را حجت کرده. خب عمومه. از اون طرف روایاتی داریم که عمل به زن ممنوع. خب جمع کنیم بین اون روایات و عموم این روایت، باید بیایم عموم این روایت را تخصیص بزنیم. بگیم نتیجه تفسیر همین میشه که عقل ظنی لا حجت، عقل قطعی حجت. بسیار خوب، با هم میپذیریم. اما به من بگید ببینم عقل قطعی در فقه و فروع چند جا شما ازش استفاده میکنید؟ ما نداریم که در فقه عقل قطعی. که اگر هم یه موردی مثل تکلیف به مالا یطاق و امثال ذلک باشه، باز نیازی نداریم به این روایات، چون خود روایات از گذشته، نیازی به عقل نداریم، چون خود روایات در به آیات تکلیف به مالا یطاق را منع کرده. نتیجه این میشه، اینو بنویسید، نتیجه طول کلام این روایات، این دیگه عبارت از ماست، این روایات از سه حال خارج نیست. یک، خصوص عقل ظنی را بگوید. باید این روایات رو کنار زد. لمخالفتهی مع القرآن و موافقتهی لچی؟ للعام. دو، این روایات خصوص، بقیشو خودت بگو، عقل قطعی را بگوید. حرفی است درست، ولی فائده ای در بگید فقه و فروع ندارد. سه، روایت عموم داشته باشند، هم عقل قطعی را، هم عقل ظنی. با توجه به روایات و آیات ناحیه از ظن باید این عموم رو تخصیص بزنیم تا مخالف قرآن نشود. بعد از تخصیص میشه چی؟ میشه مثل همون صورت چندم؟ دوم. میشه مثل صورت دوم. یعنی موردش عقل قطعی است که در فروع بلا فائده است. این هم یازدهمین جواب ایشون با توضیح ما. دوازده، جواب دوازدهم میشه. جواب دوازدهم ایشان این است: عقل در روایات سه معنا دارد که اگر این سه معنا از هم جدا نشود، مغالطه چی به وجود میاد؟ لفظی. سه تا معناست، اینا از هم جدا کنید. یک، عقل به معنای علم در برابر ظن. اصلا عقل یعنی علم، یعنی قطع. میگوید عقلم چنین میگوید، یعنی قطع دارم به کذا. عقلم میگوید دو دو تا چهار تا، یعنی چی؟ یعنی علم دارم به این که دو دو تا چهار تا. اینه معنیش. دو، عقل به معنای اون طبیعت انسانی که عقال انسان است و خیر رو از شر تشخیص میده، یعنی همون قوه عاقله. عقل به معنای قوه عاقله. ما یعرف به الخیر و شر، این دو معنا. سه، عمل به مقتضای این قوه عاقله، یعنی عملا خیر رو انتخاب کنم نه شر، حق را نه باطل. در اینجا عقل به معنای تعقل و به کارگیری عقل، پس گاهی عقل به معنای علم، گاهی به معنای اون قوه عاقله، گاهی به معنای تعقل. اصلا اون تقسیمات رو نمی کنیش، وارد اون تقسیمات نمیشه، چون میخواد با روایات مسئله رو حل بکنیم که در روایات این معانی براش آمده. اون چه که در این روایات شما آمده است، این معنای سومه یعنی بکار گرفتن یک ضابطه که خیر را از شر تشخیص بدی و به خیر عمل کنی. نه این که عقل در این روایات به معنای عقل در برابر جنون باشد، این روایات چنان که در کافی و غیر کافی ملاحظه می کنید عقل را در برابر چی قرار داده بگید؟ جهل قرار داده است، نه عقل را در برابر جنون. هازا ولی الکلام تتمه مهم نیست که انشاءالله در جلسه آینده پس فردا باید عرض کنیم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.